بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب مورد بحث این است که اگر در موردی شک شود آیا این شی دارای منفعت نادره هست یا برخوردار از منفعتی که معتدون بحث نزد اغلا، یعنی در مصداق قضیه در واقع در شک و تردید هستیم. زیادی از امور، از اشیا، از امتعه دارای منافع محلله مقصوده هستند. خب اونا که به ایشون علال قاعده جایز است. بعضی موارد معلوم شد که این شی هیچ نفعی درش نیست. خب بنابر اختلافی که درش بود، ادهی به آن را جایز نشمردن و برخی قائل به جواز شدن. موردی رو داریم بحث میکنیم که وضعش معلوم نیست، که دارای منفعت معتدن به هاست یا منفعتی که درش هست منفعت نادره است. این چند چیزی میخواد بی بشه، آیا بیش صحیح است املا؟ برخی از عازم از فقها ها مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه فرمایشون اینه که رجوع میشه به ادله عامه، با تمسک به ادله عامه مانند تجارتن انتراز، وجوب وفای به عقد و هم سال آن، نتیجه این می شود که بیع انجام شده صحیحه. این یک رأی در محل بحث. در شرح و توضیح فرمایش شیخ انصاری، مرحوم صاحب کتاب مصباح الفقاه فرمود که ما که قائل به این شدیم که حتی موردی که علم داریم به عدم و نفع، این که نفعی درش نیست، آن را ما جایز شمردیم و قائل به صحت آن شدیم. حالا شما محلی رو دارین بحث میکنین که مشکوکه، که آیا در این چیز منفعت هست یا منفعت نادره است که مورد اعتناق قرار نمیگیره. ما در جایی که معلوم بود که هیچ منفعتی ندارد به آن را جایز شمردیم، خب به طور طبیعی در مورد مشکوک هم خواهیم گفت که معامله صحیحه و پولی رو که فروشنده میگیره از طرف مقابل اکل مال و باطل نیست. نظری که صاحب کتاب انوار الفقاه ذکر میکنن این است که باید قائل بشیم به فساد این معامله. چرا؟ چون که ما شک داریم در شمول ادله معوضات این مورد را، و اگر شک داریم در اینکه این شی مال است یا مال نیست، در واقع بخوام تمسک کنیم به عمومات، اینجا میشه استدلال به عام در شبهات مصداقی. مثالی خارج از محل بحث ملاحظه کنید، گفته بود اکرم العلماء، حکم وجوب اکرام روی موضوع علما. خوب، حالا در مورد فردی در شکین که آیا ایشون عالم است یا عالم نیست. ظاهرش اینه که مثلا عالم باشه، اما باش شناختی از بودنش عالم برای شما نیست. بگیم یا الله تمسک کنیم به عموم عام و نتیجتاً بگیم اکرام این فرد مشکوک واجبه. این صحیح نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. باید از خارج احراز بشه که زید مثلا عالم است، آقای شیخ تقی عالم است، کی عالم است، کی عالم است، و بعد تمسک بشه به عموم عام که نتیجهش وجوب اکرام اونهاست. لذا در محل بحث در واقع ایشون اشکال میکنه به فرمای شیخ انصاری که جای تمسک به عموم عام نیست. اما اون چی که عرض شد در مباحث گذشته و جلسه روز قبل این بود که اون چه اتفاق میفته بین دو طرف معامله، آقای زید و جناب عمر، زید شیعی رو میدهد به عمر، وجهی رو از او در قبال آن شیعی رو که میدهد میگیرد. تردیدی نیست که این فعل اونها عقد شمرده میشه و اوفو بالعقود شامل این مورد میشه. با همون بیانی که قبلا گفته شد، اوفو بالعقود مفید و عمومه، به عقدهایی که میبندین، به تعهداتی که دارین پایبند باشید. یکی از عقدها همین است که الان داره اتفاق میفته. اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، یعنی وقتی از این منظر نگاه میکنیم که هازا عقدون، خب بله این عقد است و هر عقدی واجب است وفای به آن، لذا با تمسک به اوفو بالعقود میتوان نتیجه گرفت صحت بیع آن چیزی که دارای منفعت هست اما نمیدونیم منفعتش نادر است یا منفعتش معتدون به. یعنی در واقع همون کلامی که در صحت بیع مالا نفع فیه گفته شد که تمسک به عموم اوفو بالعقود باشد، همون سخن اینجا ذکر میشه و نتیجه صحت عقد مورد بحث ثابت است. امر دیگری که محل بحث واقع شده این است که اونجا که عدم مالیت شی به خاطر قلتش است، چنانچه این حبه گندم را، این حبه شعیر و جو را کسی تصرف کرد، آیا متصرف ضامن این حبه گندم می باشد ام لا؟ یعنی مالیت نداشتن به خاطر قلتش است، نه به خاطر خست و رداعتش، چون که حشرات اینا مال حساب نمیشن به خاطر رداعت و خستشون. البته یکی از دوستان میگفت که از همین مثلا سوسک ما میگیم مال نیست به خاطر خصتش، میگفت در کجا از همین سوسک چه استفاده هایی میبرن و به خاطر همون منافعی که در این سوسک هست، خاطرم نیست که چه فایدهایی ذکر میکرد برای این حشره، اگر چنان چه اونطور فایدهی برای این حشره و پرنده بفرمایید که حالا بعضی پرنده هم هستن که همین حشراتی که کثیفن و ما اونها رو دور میکنیم از اطراف خودمون، اگر اونها دارای منفعت به حساب اومدن، خب تردیدی نیست که اصلا او از محل بحثی که بیرون شیئی که دارای منفعت هست، منفعتش هم معتدون به هست و خرید فروش آن جایز است، لا بعصبه. اون جایی رو داریم حرف میزنیم که دارای نفع نیست و عدم و نفع به خاطر قلتش، مثالش همین حبه گندم. حالا اگر کسی حبه گندم را تصرف کرد، آمد کنار خرمن آقای زید، بدون اذن زید یک دانه از گندم‌های او برداشت، تردیدی نیست که خوب این حبه گندم ملک اوشونه، همون توی قبلا گفته بودیم، و تصرف کرد در ملک آن بدون اذنش. اما آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ اینو میخوام حرفشو بزنیم. اگر در حبه گندم تصرف کرد بدون اذن مالک، کار قبیحی انجام داده و یه طورای عملی که انجام داده قصف شمرده میشه. تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحبش. اما سخن در اینه که با توجه به این که این حبه گندم قیمت و ارزشی ندارد، ضامن هست یا ضامن نیست، و اگر ضامن هست چگونه از عهده زمان خارج شود. عبارتی داره کتاب مصباح الفقاه اینگونه در توضیح این عبارتی که از شیخ انصاری ذکر کردن، کلام شیخو میاره: ولو قصبه قاصب کان علیه مثله ان کان مثلی. یا فرمایش شیخ اینه که اگر کسی این شی رو قصد کرد، بر اوست که مثل آن را ادا کند. اگر آن مال، حالا تعبیر به مال هم شاید تمام نباشه، اگر آن چیزی که قصد شده مثلی باشه، چون که اشیا که در خارج هستن یا مثلی هن یا قیمی، البته این انحصار را هم بعضی قبول نکرده بودن، در اون بحث ربا بود که برای پول بحث میشد که آیا مثلی است یا قیمی. یک نظر این شد که پول ممکنه نه مثلی باشد نه قیمی، حد وسط بین مثلی و قیمی. این مسئله رو باز دوستان مورد بررسی قرار بدن، اونجا ظاهرن چند جلسه معطلش شدیم. خوب، در این مورد که شخص قاصبی آن را قرض کرد، عبارت ایشون اینه: اگر آن را مثلی حساب کردیم، بر قاصب است که مثل آن را ادا کند. درسته؟ در توضیح فرمایش شیخ آقای خویی، حرفشون اینه که دلیل بر زمان در اینجا سیره عقلاست. این سیره ای که قطعی است بدون هیچ تردیدی از عقلا و متشرعه، یعنی هم عقلای عالم هم متشرعین و متدینین، سیرشون بر اینه که این شخصی که تصرف کرد در حبه گندم در مثال ما باید از عهده آن خارج بشه و چنانچه مثلیست مثل آن را بپردازد. و تا وقتی هم که تلف نشده این آن را باید بدهد، سراغ مثل نمخواد بریم. حبه گندم رو برداشته تو دستشه، این زامن این حبه است، تا وقتی که این حبه موجوده باید آن را رد کنه و اگر تلف شد مثل آن را بدهد. اما با فرض فقدان مثل، این حبه رو تلف کرده مثلش هم مثلا نیست، گندم ظاهرا مثلیه. خوب، اینجا اگر اون حبه رو تلف کرد و مثلش نبود، کلامیشون این است که این شخص ضامنه و نمیتواند از زمانی که بر عهده او اومده خارج بشه. چرا نمیتونه؟ چون که فرض اینه که این حبه که قیمتی براش نیست که قیمتشو بیاد بده به صاحب گندم، بگه آقا بابت این حبه گندمی که من تلف کردم آن را بیا فلان تومان فلان مقدار ریال بهت بدم. خب ریال و تومان که قیمت این حبه محسوب نمیشه، 10 تومن بهش بده، خب قیمی نیست که بخوان شما به قیمت درش بیاری. بعد قصه چی میشه؟ قصه این میشه که خلاصه این شخص قاسب ذمه‌اش مشغوله به آقایی که صاحب گندم بود تا روز قیامت. عجب، تا روز قیامت ذمه این مشغوله. بعد نظیری ذکر میکنه، میگه که مثل شخص مفلس، اون کسی که بدهکار شد به مردم، حالا بررسی کردن دیدن که بابا من خدا هیچی نداره، یه هارت پورتی داشت، سرصدای رو انداخته بود، پولای دیگران دستش بود کار میکرد و همینطور افراد سرمایه‌گذاری کردن پیشش. بعد معلوم شد که از خودش هیچی نداره، دو تا چک برگشت کرد، پشت سر همینطور طلبگار دیگه اومدن حساب کردن دیونش اکثر از اون چیزی است که سرمایه اوست و این آقا علی کل حال مفلس. و خوبی شخص مفلس چی کند؟ به خاطر اینکه مفلس شد اون دیونی که بر ذمه او بود ساقط میشه، بگود 100 میلیون به فلان شخص بده کاره، 200 میلیون به فلان آقا بده کاره، 50 میلیون به شخص دیگری شک داده است، حالا مفلسه. به صرفی که مفلس شد دیگه مثلا این دیون ساقطه، بده کار نیست. نه، اون زمان حکم وضعیه و ثابت است، بر عهده ای بده کار مردم است. اما خوب توان این که از این حال خارج شود ندارد، قدرت این که ادا دیون کند براش نیست، لذا این میمونه برگردنش تا زمانی که زنده است و بگو تا قیامت. اینو نظیر اون حساب کرده. و انتقال به قیمت در این فرض معنا نداره، چرا که مال قیمی نیست، برای این مال قیمتی نیست. درست شد؟ خلاصه سخن ایشون این است که آقایی که تصرف کرد در دانه گندمی که از دیگری است، این شخص متصرف قاصب است و ضامن است. و دلیل بر زمان سیره اغلای عالم و سیره متشرعین و متدینین. حالا زمانش هم یک زمان خاصیه، یک جور زمانی است که نمیتونه از عهده زمان خارج بشه. اگر تا اینش هست خوب اینو باید بده، اگر این تلف شد مثلش بود مثلشو بده، و اگر نه جای این نیست که بگیم تبدیل به قیمت میشه. این کلام ایشون تا قیامت بر عهده او هست. صاحب انوار الفقاه بر سخن مصباح الفقاه اشکال میکنن و میگن که این حرف حرف عجیبی است. اصلا اینجا نباید گفت که متصرف ضامن است. قول به زمان لغوه. چرا؟ چون که ممکن نیست خروج از زمان. شما میگی ضامن، بعد میگی تا قیامت این زمان هست. این پس چه چی شد؟ انهو زامنان و بعد نتونه از عهده زمان خارج بشه. درسته؟ این سخن عجیبیست. اگر زامن هست خب زامن چیزیست که معمول و متعارف است. آقا زامن فلانشه هستید، چه کار کنیم؟ بریم بگردین مثلشو پیدا کنین بیارید. اگر مثلش پیدا نشد قیمتشو بدین برین دنبال کارتون. این معنی زمان. اما در اینجا میگید که این زامنون الی یوم القیامه، به نحوی که نمیتونه از عهده زمان خارج بشه. و بعد میگید این نظیر چیه؟ نظیر شخص مفلسه که در اونجا آقای مفلس مدیون مردمه تا قیامت. شون میگه این مورد با مفلس هم متفاوته، چرا که در مورد مفلس امکان ذاتی هست برای خروج از زمان، برای ادای دیون ذاتن ممکن است. حالا این نداره بده، اما فردا باز ممکنه حالش وضعش خوب بشه و بالاخره مطالبات مردم رو جوابگو باشد و دیون خلق الله رو بپردازد. قیاس مورد بحث به شخص مفلس قیاس صحیحی نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.